علی اعدائهم اجمعین. خب الحمدلله مباحثی که در ارتباط با برخی از معاملاتی که در بورس مطرح برخی از اینها مطرح شد و تمام شد. حالا بحث اساسی که مانده ما کلیات بحث کردیم، گفتم همونطور که عرض کردم مثلا حکم فروش استقراضی چی هست، اینو مطرح کردیم. از اونورم مثلا حکم قرارداد آتره مطرح کردیم، حکم اختیار قرارداد و اختیار معامله مطرح کردیم. اما بحث در این که با توجه به اینها از بحث اساسی باید که مثلا فرصان قرارداد آتی در سهام رو مخواهم را به هادار بیا یا در اختیار معامله در سهام یا فروش استقراضی سهام، بحث اساسی این که این سهام چی هست اصلا؟ آیا سهام قابل خرید و فروش هست؟ قابل قرض دادن هست؟ ولی دا مقدمتاً برای که بفهمیم که آیا میشه خرید و فروش از سهام را حکمش چیه، باید موضوعش را بشناسیم، یه ماهیت شناسی باید بکنیم در ارتباط با مسئله سهام. خب برای این جهت راهش اینه که رجوع کنم به کتب حقوقی که حقوقدانان در جهت نوشتن در امور سهام نادان و سهام و امثال اینها. گرچه البته رجوع به اینها مطلب را حل نمیکنه خیلی برای ما. این واقعا یکی از مشکلات اساسی الان در بحث سهام همینه که اصلا حقیقت سهام و مال سهام چی هست، مردم چی کار میکنن در بازار بورس، اونا که در بورس خرید و فروش میکنن سهام را اصلا میدونن سهام چی یعنی؟ الان چند میلیون نفر مثلا فرض کن ما سهام مردم خرید و فروش میکنن، آیا این اصلا میدونن که اصلا سهام اصلا حقیقت چیه یا نه؟ حکمان همونطور که خود حقوقدان ها هم با هم اختلاف دارن در حقیقت سهام، و الا یه مسئله معضلیه و مشکل اساسی در امر سهام و بازار بورس. حالا در این حال ما احتمالاتی که مطرح هست، فروضی که در مسئله سهام مطرح هست، اینا رو باید مطرح کنیم و ببینیم کدام یک از اینها به حقیقت و واقعیت نزدیکتره یا واقعی است. آیا میتونیم راهی پیدا کنیم به این که بشیم واقعیت سهام چی هست، ماهیت سهام چی هست یا نه؟ اگر پیدا کردیم که خفبه ها خیلی خوبه، اگر نرسیدیم به حقیقت شما بازم باید ببینیم که آیا علل مبنا چرا چند تا نظریه در اینجا هست طبق هر نظریه مسئله خرید و فروش، مسئله قرض و امثال اینها، آیا اینها حکمش چیه؟ نه میشه این کار انجام داد، این مسائل معامله کرد با سامیان علا جمع این مبانی یا نه، طبق بعضی مبانی معاملش صحیحه، طبق بعضی مبانی معاملش باطله. این جهت هم باید در نظر گرفته بشه. ولذا مقدمتا ما فروضی که در ماهیت سهام مطرح هست مطرح میکنیم، بر اساس این فروض ببینیم مسئله چطور باید طی کنیم، پیش ببریم اینا. در حقیقت ماهیت سهام اونطور که از کتب حقوقی و غیر حقوقی همسال اینهای که فقها و حتی بعضی کتب فقهی مطرح هست، فروض عدیدهی، نظریات عدیدهی مطرح هست. اول ما این نظریه ها را مطرح میکنیم، یه توضیح اجمالی بشم میدیم و بعد از اون ببینیم آثاری که برای سهام مطرح هست، ماهیت سهام مطرح هست یا شرکت های حقوقی سهامی مطرح هست، این آثار چیه؟ ببینیم با توجه به این آثار و نشانه هایی که در اینجا هست، ببینیم کدام یک از این فروض به واقعیت نزدیکتر است. یکی از نظریه هایی که مطرح است در کتاب حقوقدانان مسئله اینه که سهام یک امر اعتباری است. مطابق به چه معنا؟ توضیح میدم میدونم. امر اعتباری که میگیم نه امر اعتباری که خود سهام را ما سهام دارن مالکن، بلکه سهام یعنی مالکیت اشخاص نسبت به شخصیت حقوقی. این در بعضی از کتاب های حقوقی اینطور مطرح شده، اساسا به عنوان نمونه اگر کتابش اینجا در دستان باشه انشاءالله بیارم براتون بود که گفتن که سهام یعنی این که اشخاصی که آمدن در یه شرکت حقوقی تجاری و شرکت سهامی با هم شریک شدن، این شرکت اینها در امر حقوقی، در امر حقوقی سهامی به این معناست که سهامداران مالک خود شرکت سهامی هستند و شرکت سهامی مالک اموال و دارایی خودش هست. اینا یکی از معانی که در ارتباط با نظریه در ارتباط با سهام مطرح است. مثلا آقای دکتر ابراهیم عبدیپور در کتاب مباحث تحلیلی از حقوق تجارت اینطور فرموده است در صفحه 137 کتابشان، حالا اگر الان خدمت عرض بکنم، در صفحه 137 کتاب در توصیف و تحلیل حقوقی ماهی سهام اینطور فرموده که این میگن که شما میگن که از یک دیدگاه سهم بیانگر یک رابطه مالکانه است. سهامداران مالکان شرکت هستند، اما مالک دارایی و اموال شرکت که متعلق به شرکت به عنوان یک ماهیت حقوقی مجزا و مستقل است نیستند. دقت کنید، سهامداران مالک شرکتن و مالک اموال شرکت نیستن. بر اساس این دیدگاه رابطه سهامدار با شرکت نوعی ملکیت است که موضوع اون خود شرکت و بنگاه است و نه اموال و دارا و دارای اون. خب این وضعیت رژیم مالکیت خاصی است که ویژه شرکت تجارتی است. شرکت یا بنگاه تجاری در حالی که از یک سو شخصیت حقوقی داشته و خود مالک اموال و دارایی خیش و دارنده حق است، از سوی دیگر خود موضوع حق و مملوک سهامداران است، ولی در رابطه دوم موضوع مالکیت مال عینی و ملموس نیست، بلکه شرکت به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری موضوع مالکیت قرار می‌گیرد و هر یک از اعضا یا سهامداران شرکت به نسبت میزان سهام خود در این مالکیت سهیم و شریک هستند. بدین ترتیب نوعی مالکیت مشاع تحقق می‌یابد که موضوع اون نه یک عین مادی خارجی بلکه یک مال اعتباری است، مالی که وجود اون در عالم اعتبار فرض می شود و مالیت اون بر اساس ارزش تجارت در جریان اون تقویم و محاسبه می شود. این مطلب است که جناب آقای دکتر عبدیپور فرد در کتاب حقوق تجارتش مطرح فرموده که نتیجه می شه که طبق این نظریه الان ما سه چیز داریم: یکی شرکت به نام شرکت سهامی، یکی اموال شرکت یعنی اون دارایی و اموالی که فرض مثلا به مثالی واهرا بدارم جرا ایران خودرو، یه شرکت ایران خودرو داریم که این اموال داره، این ماشین هایی که داره، این کارخانه هایی داره، کارخانه ماشین سازی و امثال اینها، اینا اموال ایران خودرو است. یکی هم سهامداران سومی، یعنی اشخاصی که در این شرکت سهیمن، اون اموال میشه مملوک شرکت و شرکت میشه مملوک سهامداران در طول هم. منتها خود این نظریه ممکن است به دو نظریه تحلیل بشه، به دو نظریه. حالا این هم در کلمات بعضی مطرح هستی، حالا به چه نفسی رو درمانه برسی بشه که بگیم سهامداران صرفا فقط شرکت را مالکن به نهموشا، نسبت به اموال هیچ گونه حقی ندارن، یعنی هیچ گونه حقی ندارن. حالا این سهامی که نسبت به شرکت دارن آیا سود داره چی داره هر دیاریه، نسبت به اموال هیچ گونه حقی ندارن، هیچ گونه مالکتی ندارن، هیچ گونه. یک نظریه میشه. نظریه دیگه که بگیم آقا نه، سهامداران شرکت مالک اموال است و شرکت مع اموالهی مملوک سهامداران است، یعنی سهام دارن که مالک شرکتن، مالک اموال شرکت هم هستن در طول، شبیه قضیه مولا و عبید که در قدیم مطرح بودنا، که مولا مالک عبدشه، عبدم اموال داره، میگیم آقا مولا مالک اموال عبد است در طول، یعنی عبد مالک اموال است، عبدم مالک معاملات، پس بنابراین مولا مالک عبد است بلا واسطه و مالک اموال عبد است معل واسطه در طول. یعنی اموال دو تا مالک دارد، یک مالک دارد به نام عبد، یک مالک دارد به نام مولا در طول مالکیت عبدش. اینجا اینطور بگیم، بگیم آقا در اینجا سهامداران مالک شرکت سهامی هستند و شرکت سهامی هم اموالی دارد، مالک اموال است. بگیم آقا این شرکت بلا واسطه ملک سهامداران است و اموالش ملک اوست، مال واسطه در طول ملک سهامداران هم هست. اینم یک احتمال. بنابراین نظریه اول خود به دو نظریه تقسیم میشه، تحلیل میشه، که هر کدام آثار و ثمرات خاص خودشی داره. این یه مسئله. بله بفرم. بله حالا او حالا فعلا نمیخوام کنم کلا صحیحه، فعلا دارم احتمالات بررسی میکنیم، احتمالات مطرح میکنیم فعلا. برو یه فرضیه خودشین که آیا میشه یا نه. حالا بعضی از احتمالات درست ممکن با آثار و آثاری که الان مترتب است بر سر شرکت سازمان بعضیشون جور در نمیاد، بعد درسته، ولی ما دارم فعلا فروضی که قابل طرح است مطرح میکنم ببینیم کدامش واقعا کدامش داره. پس فعلا این بلوان یک تحلیل فعلا اولیه، ما میگیم دو تا احتمال در نظریه هست که مطرح هم شده دیگه، هر دو مطرح شده. بنابراین پس اولی میشیم فقط صرفا ما مالک شرکتیم، فقط هم میشه، یه چی نداره دیگه، تعطیل نمیکنه به جای دیگه، یک احتمال نه تعطیل میکنه، مالک طولی هستیم، مال طولی هست. حالا این هم مال طولی هستید و عبد مولا اونجا ما رو باید بینیم آیا باید با اجازه یا عبد باشه تصرفاتش، یا اجازه بخواد اینجا منطوری یا نه، و حتما با اجازه شرکت باید باشه تصرف در اموال شرکت یا نه بخواد، اینا بعضی دیگریه. فعلا به عنوان احتمال نظریه ما مطرح هست تا ببینیم کدام درست است. اصلا باید مثلا اصل این نظریه تو فیلده حتی اونجایی که مالکیس تمام اموالم نباشه در طول، اصلا اونم صحیح یا صحیح نیست، بعدا بررسی بود انشاءالله دیگه. این یک نظریه. نظر دیگر در اینجا بگیم که آقا نه اینطور نیست، شرکت یک شخصیت حقوقی موجود اعتباری است، این شرکت اموالی هم دارد، اموال هم مال شرکت است، دقت کنید، سهامداران نه مالک شرکتن نه مالک اموال شرکت در قبال اون ندای اول، سهامداران نه مالک شرکتن و نه مالک اموال شرکتی، هیچ گونه ملکیتی سهامداران نسبت به شرکت سهامی به خودش که مالک است و به مملوکش اموالش هیچ گونه ملکیتی ندارن عنوان مالک باشن. بله بچه چی دارن؟ حالا اینطوری، حالا این البته خودیدم بر یه چند نظریه ای بعد چند تحلیلی برمیگرده که هم خودم خوشحال یه نظریه باشه، ممکن مثلا بگیم سه تا تحلیل دارین، این سه تحلیل سه نظریه حساب کنیم یا یه نظریه حساب کنیم مجموعا، اگر این سه تا حساب کنیم دو تا تحلیل 5 تا فعلا باور میشه تا بعدی تا ششم اینا برسیم اینا. خب پس بنابراین این نظریه دوم در قبال اولی شد که آقا سهامداران هیچ گونه مالکیتی، ببینید دارم مالکیت، ببینید مالکیتی نسبت به خود سهام و نسبت به خود شرکت ندارن، یعنی به خود اموال شرکت، اموال شرکت به خود اموال شرکت و دارای شرکت و خود شرکت هیچ کدوم مالکیتی ندارن به این اونها و عیان اونها. این تحلیل میشه بر چند نظریه، بر چند احتمال. یکی احتمال که میگم آقا ما این که گفتیم هیچ کدوم حقی هیچ کدوم مالکی نداریم و این مطلبی که هست سهامدار چه بچه داره من از سهامداران پس پولش هدر رفته؟ نه پولش هدر نرفته. یک احتمال این که بیمه آمدن اینجا سهامداران یه حقی را مالکن حقی را یه حقی را از شرکت مالکن یه شرکت یه حقی به اینا فروخته است که سهامی و ما ذو حقیم سهامداران افراد ذی حق هستند که حالا اینم در کلمات آقایان مطرح هست. من حالا برمان نمونه بازم یه برخی کلمات را اشاره میکنم. مثلا جناب آقای کاتوزیان در ظاهرن اشه دیارم دارن حالا از ایشان من حالا عبارت را بخونم کتاب پیدا کنم بیارم. آقای کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت جناب دکتر کاتوزیان اینطور فرموده در صفحه ظاهرن 62-63 است. اینطور فرموده است که حالا یه باید نمارش بیرم بله صفحه 63 اینطور فرمان که اگر در برایت ملکیتی در شرکت سهامی اگر اجتماع مالکان از نظر حقوقی شخصیت خاصی پیدا کند در قبال شرکت فقهی سرمایه شرکت خواه منقول باشد یا غیر منقول به این شخصیت تعلق دارد و هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است نمیتواند ادعا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزای سرمایه حق مالکیت دارد. در شرکت های تجارتی که دارای چنین شخصیتی هستند حق شرکت منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقای شرکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحلال آن است. حق شرکت منحصر حقی که ما قائم میشیم سهام دارن حق شرکت منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقای شرکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحلال آن است. این حق به طور مستقیم مربوط به سرمایه و اموال شرکت نیست. حق خاصی است که شریکان در مقابل مالک سرمایه یعنی شخصیت حقوقی دارند. در قبال مالک این حق دارند. مالکیه مهم شخصیت حقوقی شخصیت سهامی است. پس باید قبول کرد که در اثر قرارداد حقوق عینی شرکا بر سرمایه تبدیل به حق خاصی می شود که موضوع درآمد مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت به تابعیت از موضوع باید منقول حساب شود. این تعبیر جناب آقای دکتر کاتوزیان هست در کتاب اموال و مالکیت. و همچنین آقای اونم کتابش بیارم اونم برای بر نه 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 در ظاهرت دبینه نه گفتم فقط در مقابل مالک حق دارن حق یعنی در مالک نیستن در مقابل در قبال مالک زو حق دارن حق مطالبه دارن فقط همین بیش از این نیست. خب نه همش خدا این شرکت حقوقیه شرکت حقیقی نیست ظاهر کلامش اینه یعنی ظاهرش اینه فقط تنهایی داره حق است و ادعای مالک و گفتم مالک عینی نیستن هیچ اگر مالکیت رو تعبیر میکنه ملکیت دیگه دست آقای بله نه 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 خلاف ظاهر یعنی ظاهرش یعنی او کسی این کلام رو بخونه ظهورش در خلاف اونه. البته آقای محمد علی عبادی هم در کتاب حقوق تجارتش در صفحه 92 اینطور دارد: در شرکت‌های دیگر سهم هر شریک را در شرکت‌های فقهی سهم هر شریک را سهم و شرکه می‌گویند، ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می‌شود. مثلا گفته می‌شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است. دارنده سهم نمی‌تواند نسبت به سهم از مایملک شرکت مالک باشد، بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب اون از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارای شرکت سهم خواهد برد. این هم حرف نشانه. اونی که دارنده سهم کی فقط چیه؟ از به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد. همین میشد نیست. نمیتونه به نسبت شرکت مالک باشد، یعنی مالک چیزی نیست، فقط تنها چیز داره اینه که فقط حق دارد که اونم از چی نسبت به چی به منافع شرکت و حق رأی دادن در این حال مثلا امثال اینا. اینم یه عبارت آقای عبادیه و خود آقای عبدیفر دکتر عبدیفر بله بفرمایید بود ابدو. نه 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 ما نه نه پیش فرض نداریم مدرنج، یعنی فقط اونجا اینا فقط حق داره، هیچ چی نداره. ولی آقای دکتر عبدیپور در قبال اون نداری اول آوردن را، آقای دکتر عبدیپور در اون قبلش خوندم در صفحه 37 بود، در صفحه 38 اینطور دارد اینا. اگر پیدا کنیم برات را، صفحه 138 مثلا اون دیدگاه اول که جان خوندن که در اینجا سهامداران مالک بنگاه هستن و بنگاه و همه شرکت هم مالک اموالش هست، بعد دیدگاه دوم مطرح میکنه از دیدگاه دیگر در صفحه 38 آقای دکتر عبدیپور: سهامداران مالک یا مالکان بنگاه تجاری نیستند. تصریح کرده ایشان دیگه: واژه سهم در واقع یک اسم بی مسما و حاکی از یک نامگذاری غلط است، زیرا با تأسیس شرکت و تولد شخصیت و شخص حقوقی مالکیت آورده ها به شخص حقوقی انتقال می‌یابد و سهامداران دیگر سهمی از مال مشترک ندارند، بلکه حد اکثر توصیف و حقوقی رابطه اونها با شرکت این است که اونها در حقوق خاصی همانند حق برخورداری از سود سالانه سهام در مدت فعالیت شرکت و حق تملک باقی مانده سرمایه و دارای شرکت پس از انحلال و تصفیه است سهیم هستند. که ایشون یه تصریح کرده که این نظریه در قبال نظریه اول است. نظریه اول مالک خود بنگاه، نظریه دوم عدم ملکیت نسبت بنگاه به سهام هم به اموال هم هیچی، فقط تنها چیز دارن چیه؟ فقط سهامداران سهمی از مال مشترک ندارن، بلکه حتی اکثر چیه؟ مالک بنگاه نیستن، سهمی هم از مال مشترک ندارن، حتی اکثر توصیفش همینه که حق خاصی مثل حق برخورده از سود و امثال ندارن نا. بس این هم نظریه نسبت دادنشون نگفتم نسبت دادنشون ایشان این تو فرموده توصیف نویسندگان حقوقی درباره سهم و سهام یکسان نیست و گاه دیدگاه های راه شده در باید تنوع و تفاوت آشکاری دارند که در ادامه به بیان دیدگاه ها و نقد اونها و ارائه دیدگاه خود می‌پردازیم. از یک دیدگاه اینه که از که سهم بیانگر با رابطه مالکانه است، مالک شرکت هم این که اول خوندم. از دیدگاه دیگه سهام دارم مالک یا مالک بنگاه جان نیستندم که دوگو کردم خوندم، نسبت هم نداده با کارتو زیرم تا آقای روزی. و نه نداده نسبت آقای تاجر ایشان نسبت نداده. نه 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 من خودم اونا رو به عنوان به نه نه صاحبان نداری مطرح کردم. من ایشان مطلب نه اسم نیارده ایشان یه مطلب ایشان مطلب که داره داره کاتوزی ها مطلب تطبیق نداره، مطلب دیگریه. اونی که داره فقط همین آدرس هم داده یه کتاب خارجی آدرس داده، منبع خارجیه به زبان انگلیسی هم مطرح کرده. اون دیدگاه اول را دیدگاه دوم هم باید اونم همونطوره، اونم داره به کسی دیگه آدرس داده نسبت به کتاب منبع خارجی آدرس داده از اوردنهای خارجی به نه به آقای عبادی نسبت داده و نه به آقای کاتوزیان. حالا خیلی ما درگیر نیستیم چه قائلی که قائل نیست، حالا این مسئله مهم نیست. ما بخواهم یک احتمال مطرح شده بس بالا میگم حتما آقای کاتوزیان. من به نظر من اینطوریه، به نظر من همه آقای کاتوزیان و همه آقای بازی نظرشون همینه که اینا فقط قائلن به این که شرکت خودش مستقله، مالک اموال خودش هست، فقط سهامداران دارای حق برخورداری از منافع و تملک باقی مانده اموال شرکت پس از انحلال یا حق حالا بعضیش میگن حق رأی دادن و امثال اینا رو هر دیگه اینا. این یک احتمال در نظریه دوم که بگیم آقا حالا اصلا نظریه دوم سه نظریه میشه. احتمال دوم که حالا عنوان مطرح میشه که آقا این چیه، این اصلا حقم نیست، شرکت مالک اموال خودش است، خودش هم شخص حقوقی مستقل مملکت هیچ کسی نیست، یک موجود آزاد خارجی دارای اموال است مثل انسان‌های دیگری. خب حالا بس چی میشه؟ بس تنها چیزی که هست سهامداران حق دینی دارن نسبت به چیز، به شرکت، از شرکت نسبت به شرکت حق دینی دارن. تعبیر اینه، حالا اینا رو توضیح میدم یعنی چی. در کلمات در کتاب آقای همون زهران چی باشد دیگه بنادرم همون آقای عبدالپور تعبیر اینه حق دینی در صفحه سده. حالا آقای حتی الله آسید کاد محاری حفظ الله تعالی شفاه الله تعالی ایشان یه نظر یه تعبیر یه معنی دیگری مطرح کرده برای حق دینی. بیرم آقای کدامش درست اینا در دابه تو آقای حقوق تجارت آقای عبدالپور صفحه 139ش تعبیرش اینه حالا بیارم یه تحلیل کرد میگه در تحلیلش اینطور میگه در تحلیل دوم حق و امتیاز قانونی سهامدار رابطه مالکیت و حق عینی توصیف نمیشود بلکه نوعی حق دینی است. در دیدگاه کلاسیک حق دینی به تعبیر رومی جرمنی اون به عنوان حقی که یک شخص نسبت به شخص دیگر دارد توصیف شده است. البته بعد میگه که البته این توصیف با این انتقاد و ایراد روبرو بوده که سهامدار طلبکار شرکت نیست و حق مطالبه یا آورده خود را ندارد. بعد اومد از این جواب میده که میگه که حق دینی اختصاص به دین و طلب به مفهوم خاص خود ندارد و شامل همه حقوق میشود. تعبیر حالا اون بحث دیگه که اصلا در معنای حق دینی، حق دین تعبیر که آقا سهامداران فقط حق دینی دارن که این در کلام جناب آقای حاری صفد الله تعالی شده که بنابراین سهامداران دویان هستن، طلبکاران هستن دویان. در این مقاله ایشان داره در فقه اهل بیت اونجا اینطور فرموده یک فرضیه مطرح کرده اینه، ببینید تل سهامداران فقط دویان هستن، هیچی ظاهرا آقای حائری فهمیده یعنی طلبکار هستن. حق دینی اگر من طلبکاری باشد یک احتمال دیگر و تحلیل دیگری از چی میشه؟ از این حق سهامداران میشه، یعنی سهامداران ذو حق هستن یعنی طلبکار هستن. اما اصلا در کلمات آقای دکتر ابراهیم عبدی‌پور این حق دینی شما توجیه کرده، گفته حق دینی من طلبکاری نیست، بلکه چیزی دیگری اهم است که شما اگه تو باشه با نظر احتمال اول در نظر دوم هم بولم سازگار هست. اینا منتها معلوم میشه که این مطلب هم در حقوق داره مطرح بوده که ایشان اومده میگفته بعضی از اینطور اشکال کردن و ایشان جواب میده. پس معلوم میشه بعضی ها گفتن که اینطور فکر نداشتن بوده که این طلبکار هستن، صرفا من از شرکت طلبکارم، هیچ بیش از این نیست، اگر یک میلیون سهم خریدم یک میلیون طلبکار هستم از شرکت، بنابراین شرکت برای خودش مالک است، خودش هم موجود اعتباری مستقل مجزا، تنها چیزی که من دارم مالکیت من چیز نسبت به اون طلب و ذمه شرکت است. من طلبکارم، مالک ذمه هستم، یک میلیون طلبکار ازش. اینم یک احتمال در نظریه دوم. خب حالا بله بابا آثارش درسته، آثارش بعدا معلوم شد. بله طلب کردن دیگه بحث ربابش بیاد، بحث مثال میشه حالا بعد بحث بعدی حالا اونها بعد حالا دیگه چیه دیگه، حالا باید ببینید خیلی توضیح ندادن که به همین نظرش. حالا بعد شما خواستید کتاب‌های حقوقی بیشتری اگر دست دارید، حالا اون میگه که من مطالعه کردم کتاب‌ها را، خب حالا این احتمالات مطرح شده، خب مطرح شده حالا کدام صحیحه، حالا صحت فسادشون میذارم بعدا ان شاء الله. خب اینم نه احتمال دوم در نظریه دوم. احتمال سوم که حالا مطرح کنیم، حالا که حالا شاید معروف شه همین باشه بین حداقل مردم اینا، حالا نمیدونم اونایی که چیست اونایی که تقریبا آشنایی با سهام ندارن فل جمله که شاید مشهور راجع به همین باشه بین مردم، آقا این صدرس شرکت خودش مالک است و اموالش مال خودشه، چیز هم همونطور خود شرکت هم مملوک کسی نیست، خودش موجود اعتبار مستقل دیه، ولی سهامداران ذو حق نیستن، نه حق نیست، طلب نیست، بلکه سهام خودش یک امر اعتباری است که مال است، نه حق، حق نیست دا. ملکیت سهامدار مالک سهم است، مالک سهم است، مالک نه حق داشته باشه دا. سهم هم حق نیست، یک موجود اعتباری است که مال حساب میشه، یعنی ملکی است که عین خارجی نیست. اینطوری ها میخوام بگم چطور خود شرکت شخصیت اعتباری است وجود خارجی نداره، موجود اعتباریه. سهام موجود اعتباریون مالیت داره، بنابراین سهام سهام مملوک سهامداران است و شخص حقوقی و شرکت حقوقی تجاری سهام سهامی این سهم را که یک مالی است، یک مملوکی است، اون را میفروشه به کی؟ میفروشه به سهامداران. سهامداران هم همدیگه میفروشن، بنابراین من سهامدار نه اینکه حق دارم در قبال شرکت، نه اینکه طلب دارم در قبال شرکت، بلکه مالک یک مالی هستم که اون مال موجود و اعتباریون و این قابل خرید و فروش مثلا هست و امثال نه، و سرمایه من اینه، سرمایه من اینه، این سهام است مثلا، اینم یک احتمال. پس نظریه دوم به سه احتمال برمیگرده، با دو احتمال اول داره، اول میشه چند احتمال؟ پنج احتمال فعلا ما مطرح کردیم. نظریه آخر که نظریه سوم بگیم با این نظریه با که مجموعه میشه شش احتمال، اونه که آقا شرکت سهامی اینا همه حرف ها حرف هست، نامگذاری غلط هست، اینا این تعبیر شد سهامی و سهم و حقوق همسان اینا، بلکه همون شرکت فقهیه، یعنی سهامداران ده نفر 20 نفر 30 نفر که هر کدام سهمی دارن اونجا به نسبت سهمشان شریک در اموال هستن، شرکتی در عین اموال و اعیان اون اموال هستن. مالکان فقط سرمایه‌دار هستن، سهامدار هستن، هیچ کسی مالک نیست. این عنوان شرکت سهامی، عنوانی بر خودش ولی چی نیست. شرکت فقیه کما اینکه شرکت همسایستان حالا بر خودش عاقل آمدن تأسیس کردن یا آثار بهش مترتب کردن برای فرار از اون شرکت های معمولی هم دیگه ما کلمان نداریم. بس که آیا این شرکت فقیه صحیح هست صحیح نیست، نه شرعا صحیح هست، این آثار بهش مترتب کردن مترتب دیگه بس دیگری فعلا. اما فرضیه نیه که رجوع میگیم آقا این شرکت شرکت سهامی اسمش هست، اسمش شرکت سهامیه، منم به خاطر اینکه خواستم بعضی آثار بهش مترتب کنم اسمش عوض کردم. و الا مثلا فرض کن شرکت در اینجا 1,000,000 سرمایه داره، حالا 100 نفر شریکن سهام دارن، یعنی هر 100 نفر کل 1,000,000 نفر رو به نحو مشا با هم چی شریک هستن در اعیان و خود اینا برای هم باشن جز جز شریکن. این هم یک احتمال دیگری که میشه 6 احتمال یا 6 فرضی فرض در رابطه با ماهیت سهام. خب اینجا که این اشکال نداره که این داره نمایان دیدن آقای سنجانی که اینجا که اشکال نداره. نه ما میام فعلا میخوام یه فعلا تعبیر اینطوریه، تعاویل اینطوری، اما چرا صحت داره؟ حالا واسه داره چرا فرضیه های یعنی احتمالی مطرح شده. پس بله الان ما طبق 6 احتمال باید بحث کنیم ببینیم آیا یعنی دو تا مطلب هست، یکی این که آره این 6 احتمال کدام صحیح صحیح نیست، و اگر صحیح فهمید واقعیت و صحیح کدام است یا در نتیجه در آینده اصلا نتیجه دیدن دیگر رسیدیم مثلا هفتمی شد هشتمی شد ببین کدام صحیحه، بر اساس اون صحیح چه آثارش بار است، آیا این مسائلی قبلا گفتیم اینا این کارا میشه انجام داد یا نمیشه انجام داد، خلل فروش میشه کرد، قلب میشه داد، آریه میشه داد، امثال اینا که واسه قبلی بود اینا و واسه آینده که خواهد آمد. منتها یه نکته هست ما باید توجه داشته باشیم که این شرکت سهامی در رابطه باش بحث از تأسیس شده، حالا هر کی از هر چه زمانی تأسیس شده نه دارای آثار خاصی در جام در خارج هست، یعنی آثار داره که اینا منتظمن سهام دارن قبول دارن، و برخی از اینها هم در فقه هم مطرحه و غیر فقه هم مطرحه در حقوق هم مطرحه. باید با توجه به اون آثاری که داره ما دنبال چی ببینیم کدام حقیقت کدام باطل است، نه باید با توجه به آثار دنبالش بریم. تحلیل عقلانی که ما نیستیم، به تعبیر دیگر در خارج یه مطلبی را حقوقدانا اقتصاددانا و امثال اینها تأسیس میکنن انجام میدن یا مردم انجام میدنستن، ما باید اون این که در خارج کما هو و فی خارج با همه آثار با همه تبعاتش بیارم در فقه ببینیم حقیقت و ماهیت این چیه، با چی سازگاره، با کدام عنوان سازگاره، با کدام عقل کدام ایقا کدام عنوان کدام موضوع کدام سازگاره، حقیقت چه با توجه به تبعات و آثار اون باید بفهمیم چیه. و الا ما میگیم از خودمان یک فرضیه‌ای اختراع کنیم و بگیم این شکل سهامی اینطور باشه درسته، خب به درد ما نمیخوره. بگیم آقا شکل سهامی یا شکل فقهی باشه اینطور باشه صحیح، خب به چه درد میخوره اگر در خارج مردم اصلا اینطور انجام نمیدن این آثارش بار نمیخونن معلومه این نیست دیگه. بنابراین پس باید اول آثار خارجیه اون یا و یا هم آثار فقهی اون چی هستن. خب این آقایان آمدن این کار کردن به آثار بهش مترتب کردن، من چند تا نمونه از آثار بطر میکنم تا با توجه به آثار بعدا من دنبال اون نظریه صحیح بریم میشه نظریه صحیح پیدا کرد یا نه. مثلا بلوان نمونه بعضی از آثار در آقایان گفتن بعضی شما نگفته باشم تو ذهن ما رسیده بطر کردن. یکی از آثاری که بعد میخوان برش سهامی مترتب کنن اینه که میخوان مسئولیت سهامداران رو محدود کنن، یکی از اهداف و آثار اینه، محدودیت مسئولیت سهامداران. یعنی اگر من یک سهمی خریدم 1 میلیون تومان و شما 2 میلیون تومان و 3 میلیون 4 میلیون تومان، هر کسی به مقدار اون سهم اسمی خودش مسئولیت داره، فقط بیشتری مسئولیت نداره در شرکت. به این معنا که اگر فردا شرکت سهامی ورشکست شد، کل اموالش از بین رفت، بدهکار شد. مثلا عنوان نمونه مثال رو دارم، فرض کنید یه شرکت سهامی، حالا اسم نمیارم حالا چون بحث به ورشکستگی حالا بگم بدگویی کرده داشته، حالا اسم نمیارم، فرض کنید فلان شرکت سهامی مربوط به فلان وسیله فنی رفته 10 میلیارد جنس خریده از خارج با کشی داره میاره، سرمایهش هم بیش از مثلا همون 10-12 میلیارد بیشتر نیست، حالا بلکه بیشتر خریده، سرمایهش 5 میلیارد رفته چیکار کرده؟ 10 میلیارد جنس خریده داره میاره، تو راه تو دریا کشتی غرق شد، 10 میلیارد این شرکت از بین رفت کلن، 5 میلیارد سرمایه داره الان، 5 میلیارد سرمایه داره، 5 میلیارد هم کم آورده، الان 5 میلیارد بدهی داره. خب طلبکارش آمده، طلبشی میخواد. خب اگر شرکتی فقهی باشد، خب میبینیم چیه؟ میبینیم آقا تمام سهامداران باید 5 میلیارد بدن دیگه، بقیهش باید بدن دیگه، بدهکارن دیگه. اما اینجا طلبکارها حق مطالبه یا سهامدار ندارن، یعنی اون طلبکاری که جنس فروخته بود به این شرکت و نصف فروخته بود پوش نگرفته بود، حالا که 10 میلیارد سر شرکت از بین رفته، مقدار پولی که شرکت داره سرمایه داره 5 میلیارد، اون ازش میگیره، 5 میلیارد هم ضرر چیه میشه از جیب طلبکار میره، اون فروشنده اجناس از میگیره، من سهامدار با خود خودم نشستم راحت، فقط اون 1 میلیون تومان به جیبم رفت، همین بیش از اون نیستیه. این یکی از آثار مترتبه بر شرکت سهامیه که لذا این مطلب را هم جناب آقای حائری حفظه الله تعالی در فقه اصول مطرح کرده این اثر را، و هم جناب آقای عبادی در کتاب حقوق تجارتش در صفحه 71، آقای حائری در صفحه 80 فقه اصول مطرح کرده جلد 1، آقای عبادی هم در صفحه 71ش مطرح کرده که اینشان اینطور بفرماید. آقای عبادی: مسئولیت دارندگان سهام در شرکت‌های سهامی شرکا تا میزانی که سهم قبول نمودن مسئول هستند و زائد بر اون مسئولیتی ندارند، و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه که مبلغی هم بدهکار شد، همونطور مثال دادم 5 میلیارد داره، 10 میلیارد جنس خریده، 10 میلیارد به دفتر تو دریا غرق شده، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود. مثلا شرکتی که سرمایه اون 2 میلیارد ریال است، اگر ورشکست شود به نحوی که 500 هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسب بیاورد، طلبکاران حق مطالبه شرکا را نخواهند داشت. تعبیر شرکا هم بودم، زیرا شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. شبیهش هم جناب آقای حائری حفظه الله تعالی مطرح فرموده. پس یکی از آثار اختصاصی شرکت سهامی این شد که به اندازه پولی که داده است، سهمی که خریده، به همون اندازه مسئولیت داره، زیاده کمش هم پول نداره. اگر از بین رفت کلان، از بین رفت بره، فقط اون پول من، اون سهم من از بین میره. این یک اثر. اثر دوم اینه که اگر آقای سهامدار مهجور شد، مفلس شد، پس من 1 میلیون 2 میلیون سهم دارم در شرکت، آمدم من ورشکست شدم، مفلس شدم، محجور شدم. آیا یه چه داستانش دیگه که طلبکارهای من نسبت به اموال شرکت هیچ گونه حقی ندارم و محجور شدن من و مفلس شدن من در معاملات شرکت هیچ نقشی نداره، هیچ تأثیر نداره؟ اگر شرکت اون اموال من در اموال مالک بودم چی میشد؟ من که مفلس و محجور شدم به اندازه مال من دیگه خرید و فروش اموال چیه؟ ممنوع میشه. ولی شرکت میتونه اون اموال رو بخره بفروشه معامله انجام بشه با اینکه سهامدارا چیه؟ محجور شدم. حتی کل سهامدار محجور باشم، مثلا من کل سهامدارا مفلس بشن و محجور بشن و ورشکست بشن، این شرکت محجور نمیشه، اموال شرکت توقف نمیشه. اموال شرکت در جای خودش کار خوش کار میکنه، بعد اگر سودی داشت به این چیه به این سهامدارا میده، نداشه چی. این هم یکی از آثار اختصاصی مربوطی به چی؟ به شرکت سهامی. با توجه به این آثار اصلا باید بعدا حقیقت مطلب دریابیم. این هم اثر دوم. اثر سوم که از اختصاصات بازم شرکت سهامی اینه که اگر یه سهامدار فوت کرد و ورثه او صغیر هستن، غیر ممیزن یا ممیز غیر بالغ فرق نمیکنه، با صغیر هستن یا صفی و یا مجنون هستن، فرض کن تمام سهامدارا 10 نفر، 10 تا سهامدار ما داریم، 10 تاشون ان شاء الله که هیچ پیش نمیاد مثلا به کسی، 10 تاشون از دنیا رفتن و هر 10 تا هم 10 تا یه حکم یه پسر داره یه بچه، مثلا یه بچه داره مجنون مثلا یا صغیر یا به غیر ممیز، بچه دو ساله داره یه ساله داره ولی هم نداره. خب مام آی در اینجا هیچ وقت نمیان میگن آقا این شرکت دیگه چیه؟ این شرکت مال بچه های صغیره، این مال بچه با افراد مجنونه، کسی حق تصرف نداره مگر با ولی امر یا ولی امثال نه. نه اینطور نیست. شرکت به کار خود ادامه میده، راه خودش رو میکنه، معامله انجام میده، سودی هم حاصل شد میده به چی؟ به ورثه صغیر و مجنون. نه این هم یکی از آثار مترتبه بر این شرکت سهامیه. یکی دیگر از آثاری که حالا به ترتیب یواش به همراه بخونیم آثار را، حالا سه تا شد. چهارم اینه که یکی از آثاری که بر این شرکت مترتبه است عدم تهاتر است. یعنی اگر من سهامدار در شرکت سهمی دارم، فرض کنم مثلا 1,000,000 سهم دارم من، آمدم از شرکت 1,000,000 قرض کردم من، درسته؟ اگر در اینجا بدهی من سر جای خودش محفوظ و سهم منم جای خودش محفوظه، اینطور نیست حالا من 1,000,000 برداشتم چی بشه؟ تهاتر بشه؟ یعنی به اندازه مال خودم برداشت کردم دیگه؟ اینطور نیست. یعنی در بین اغلا و در بازار عرف و بوم در بورس همسان ها و همچنان خرید و فروش شرکت سهامی، من را طلب من را به دهکار شرکت میدانن و شرکت را چی؟ سهامدار مال سهامدار شرکت میدانن، مال سهامدار شرکت میدانن و به دهکار شرکت میدانن جداگانه. برعکس هم همینطوره. مثلا اینطوری که در اینجا بگیم که آقا من نه نه برعکس دارم درست هم همین برعکس کردم. یه جهت دیگری چهارم شد دیگه. پنجمین تو بگیم در رابطه با شرکت، نه من از یک شخصی طلبکارم از غیر شرکت، از غیر شرکت، از شخصی مثلا زید یک کنون طلبکار هستم و اون شخص هم به شرکت مثلا فرضشون بدهکار هست، آیا به نسبت سهام من از شرکت با اون بدهی او چه میشه نه؟ تهاتر میشه نمیشه نه؟ آیا اینطوری است یا نه؟ یعنی ببین تو میگم آقا من سهامدار، حالا چون در وقتی سو باشه چون منتظر جا نیفته ان شاء الله این توضیح چون دو طرفیه عکس هم داره ان شاء الله این توضیح تهاتر رو بذار بر فردا. و السلام علیکم و رحمت الله فی الارض. حالا این ناقصی مونه حیفه التماس از اصل مثلا خلاص.